عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما کشاورزان و گلخانه‌داران عزیز. من ندا دولت‌علی هستم با یه پادکست دیگه در خصوص راهکارهای جوانسازی بوته‌ها در کشت‌های گلخانه‌ای به همراه جناب آقای دکتر علیون در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام جناب دکتر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بعد از گذشت مدت زمان مشخصی در انواع کشت‌های گلخانه‌ای به دلیل عواملی مثل شوری خاک یا آب، حمله آفات یا بیماری‌ها، استرس‌های محیطی مثل سرمازدگی و عواملی از این دست، کشت دچار افت باردهی و به نوعی شروع فرایند پیری بوته‌ها میشه. در چنین شرایطی باید نسبت به جوانسازی بوته‌ها و افزایش معنادار میزان باردهی و عمر بوته‌ها اقدام بکنیم. با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور کاشت مجدد از یک طرف و از دست دادن زمان برای تولید از طرف دیگر، هر چقدر طول عمر بوته‌ها و دوره برداشت طولانی‌تر باشه، به همان میزان سود خالص حاصل از کشت هم بیشتر میشه. به همین منظور هم باید نسبت به جوانسازی بوته‌ها در مقاطع خاص از کشت اقدام بکنیم. آقای دکتر، در چه زمانهایی باید اقدام به جوانسازی بوته‌ها کرد؟
اصولاً باید زمانی نسبت به جوانسازی اقدام کرد که فرایند پیری در شرف شروع شدنه. به صورت کلی میتونیم این زمانها رو به صورت زیر تقسیم بندی بکنیم: بعد از حمله شدید عوامل بیماریزا و یا آفات، بعد از استرس های شدید محیطی مثل سرمازدگی، بعد از بروز شوری شدید مخصوصا در محدوده خاک اطراف ریشه و عواملی از این دست، که در تمامی این موارد برای پیشگیری یا کاهش سرعت فرایند پیری باید نسبت به جوانسازی مجدد بوته ها اقدام بکنیم.
چه اصولی رو باید در جوانسازی بوته ها رعایت بکنیم؟
مهمترین اصل در جوانسازی بوته ها حفظ و توسعه زیرساخته های حیاتی بوته است. از این زیرساخت ها میتونیم به ریشه به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده ماده اولیه، آوندها به عنوان مجاری انتقال، قدرت گلدهی، رخ بوته ها، یعنی منظور قسمت های انتهایی بوته ها که مسئول رشد و توسعه بوته ها رو بر عهده دارن اشاره بکنیم. ما در فرایند جوانسازی باید به گونه ای عمل بکنیم که این زیرساخت ها نه تنها تحلیل نرن، بلکه به دلیل افزایش سطح اندام سبز توسعه متناسبی هم داشته باشن.
دکتر، اگه اجازه بدیم میخوام بحث رو یه مقداری کاربردی تر پیش ببریم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ما دقیقا باید چه کارهایی رو در فرایند جوانسازی بوته ها انجام بدیم؟ قدم به قدم اینا رو توضیح بدیم ممنون میشم.
ببینید، ما باید یک سری از زیر ساخته های بوته ها رو بعد از بروز استرس ها حفظ و توسعه بدیم. من در این قسمت به صورت عملی این زیر ساخته ها توسعه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. قدم اول، از بین بردن عوامل استرس‌زا مثل آفات، بیماری‌ها، شرایط محیطی مثل بالا بودن بیش از حد رطوبت در خاک اطراف ریشه و غیر است. به صورت کلی، زمانی عملیات جوانسازی موفق خواهد بود که امکان بازسازی یا جایگزینی بافت‌های آسیب دیده یا ساختار آسیب دیده مهیا باشه. و این زمانیه که عامل ایجاد کننده این مشکل عملاً وجود نداشته باشه. اگر شما هنوز دچار مبارزه با قارچ ریشه‌ای مثل فوزاریوم هستین، عملاً انجام عملیات جوانسازی ریشه کارهای آنچنانی نداره. پس در قدم اول باید نسبت به مبارزه با این عوامل و عادی کردن شرایط اقدام بکنید.
یعنی به عبارتی ما باید اول عوامل آسیب رسان رو از بین ببریم، درست؟
بله دقیقا، ما باید اول این کار رو انجام بدیم.
و قدم دوم؟
قدم دوم هم استفاده از حالا برنامه کودی ریشه‌ای. برای بازسازی بافت‌ها و ساختارهای آسیب دیده به مواد اولیه به نسبت زیادی نیاز داریم و این حجم از مواد اولیه فقط و فقط از طریق ریشه قابل تأمینه. دفعات استفاده از کودها به صورت ریشه‌ای هم که کاملا بستگی به شرایط داره و عدد مشخص نیست، ولی خب با توجه به تجربیات میدانی که داشتیم یک یا نهایتا دو بار اگه ما استفاده بکنیم معمولا کافیه.
یعنی در این مرحله میایم حجم زیادی از کودهای خاص رو از طریق ریشه در اختیار بوتها قرار میدیم؟
بله دقیقاً. ما در این مرحله به صورت نامتعارف مقدار زیادی از کودهای مثلا محصول ریشه زایی رو به صورت ریشه‌ای استفاده میکنیم.
و قدم سوم؟
قدم سوم هم استفاده از برنامه کودی محلول پاشیه. بعد از تأمین مواد اولیه مورد نیاز، باید نسبت به تسریع در فرایند به کارگیری این مواد در جوانسازی بوته‌ها هم اقدام بکنیم. با توجه به تأثیر سریع محلول پاشی در بوته‌ها، در این مرحله باید نسبت به استفاده از مواد مورد نیاز به صورت محلول پاشی هم اقدام بکنیم تا فرایند جوانسازی با سرعت بیشتری انجام بشه.
دکتر، برای من در اینجا چند تا سوال پیش میاد.
بله؟
که اگه اجازه بدیم بپرسم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
همونطور که میدونید هورمون‌های شیمیایی اثر خیلی سریع و انفجاری دارن.
درست.
در فرایند افزایش مثلا ریشه میتونیم از این نوع مواد هم استفاده بکنیم؟
سوال بسیار خوب و بجاییه. به هیچ عنوان، تأکید میکنم، به هیچ عنوان از هورمون‌های شیمیایی مثلا هورمون‌های ریشه زای مواردی از این دست استفاده نکنید. چرا؟ چون که هورمون‌های شیمیایی به دلیل افزایش سرعت فعل انفعالات شیمیایی و بیوشیمیایی بیشترین عامل در پیری زودرس هستند، نه در جوانسازی بوتها.
آیا از هر کودی در فرایند جوانسازی میشه استفاده کرد؟
از کودهایی در جوانسازی میتونیم استفاده بکنیم که قدرت جذب بسیار بالایی داره و به هیچ عنوان پسماندی در خاک اطراف ریشه ایجاد نمیکنه. به عبارتی در فرایند جوانسازی باید از کودهای پای ارگانیک گیاهی که دارای چنین شرایطی هستن استفاده بکنیم. البته اگر قرار از کودهای شیمیایی هم استفاده بشه، حتما باید در کنار کودهای از بکنم که ارگانیک استفاده بشه. البته اگه اجازه بدیم من یه مورد رو هم من به این بحث اضافه بکنم. با توجه به بالا بودن دوز مصرف مواد کودی در فرایند جوانسازی، نسخه مورد استفاده حتما باید تحت نظر کارشناس مجرب تنظیم بشه، چرا که در صورت عدم رعایت اصول و توجه به شرایط و از همه مهمتر تشخیص درست، فرایند جوانسازی به جای سود میتونه به ضرر بوته‌ها هم باشه.
با توجه به این توضیحات، گلخانه داران عزیز برای استفاده از این نسخه باید چیکار بکنن؟
با توجه به متغیر بودن شرایط کشت در هر گلخونه و برای افزایش میزان جوابگیری، مجموعه کشاورزیار اومده و برای هر یک از گلخانه داران عزیز ما میتونیم نسخه مخصوص برای جوانسازی بوتا ارائه بدیم. برای این کار هم کافیه که از آخرین وضعیت کشتشون برامون اطلاعات و عکس بفرستن تا ما با توجه به شرایط برای اون گلخونداران عزیز بیایم و نسخه مخصوص برای جوانسازی تنظیم و ارسال بکنیم.
جناب آقای دکتر، خیلی ممنونم که در این پادکست هم شرکت کردین.
بنده هم از شما و همه دست‌اندرکاران مجموعه کشاورزیار برای تهیه تولید این پادکست ها تشکر میکنم.
امیدوارم که این پادکست هم تونسته باشه قسمتی از سوالات شما رو در خصوص راهکارهای جوانسازی بوته‌ها در کشت‌های گلخانه‌ای برطرف کرده باشه. همه شما رو تا پادکست های بعدی به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. شاد و سربلند باشید.